به برنامه 11 پیش از ظهر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و شمشاد زدران همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. در بیشتر این ساعت آهنگ های فرمایشی شما در برنامه سرود و سخن پخش می شود. در گزارش می شنوید که منشی عمومی سازمان ملل متحد گزارشش را در مورد وضعیت افغانستان امروز به شورای امنیت این سازمان پیشکش می کند. کاهش 70% حملات انتحاری در افغانستان بخش مهمی از این گزارش است. در ابتدا تازه ترین و مهمترین خبرها. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید در حالی که برای دور بعدی گفتگوها با طالبان آمادگی میگیرند مهم است به خاطر داشت که در صدد دستیابی به یک توافق جامع صلح هستند نه توافق خروج. معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان است چند به این سو عملیات تهاجمی را بر ضد شورشیان مسلح افزایش دادند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده کمپاین انتخاباتی خود برای رقابت در انتخابات سال 2020 را رسما آغاز کرده است. تفصیل اخبار. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید در حالی که برای دور بعدی گفتگوها با طالبان آمادگی میگیرند مهم است به خاطر داشت که در صدد دستیابی به یک توافق جامع صلح هستند نه توافق خروج. زلمه خلیلزاد ناوقت دیشب در حساب توییترش نوشت یک توافق جامع صلح شامل 4 مورد می شود. به گفته آقای خلیلزاد ضمانت های مبارزه با تروریسم، خروج نیروها، مذاکرات بین الافغانی که منجر به یک رای حل سیاسی شود و آتش بس گسترده و دائمی این 4 مورد هستند. او در ادامه گفته است این چارچوبی است که طالبان می پذیرند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان یک بار دیگر تاکید کرده که تا روی تمام مسائل توافق نشود روی هیچ چیز توافق خواهد شد. تا حال 6 دور گفتگوها میان زلمه خلیلزاد و طالبان در دوحه قطر برگزار شده است. در همین حال سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در توییتر نوشته است آمریکا در جریان مذاکرات پذیرفته که تمام نظامیانش را بیرون کند و در آینده در افغانستان هیچ نوع مداخله نکند. به گفته شاهین این یک پیشرفت خوب است. معین ارشد امنیتی وزارت داخلی افغانستان میگوید نیروهای افغان است چند به این سو عملیات تهاجمی را بر ضد شورشیان مسلح افزایش داده و آنها را سرکوب کردند. خوشحال سعادت این را روز سه‌شنبه در هلمند گفت. یک هیئت ارشد امنیتی که در آن علاوه بر آقای سعادت جنرال اسکات میلر قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو و معاونان وزارت دفاع و شورای امنیت ملی افغانستان هم شامل بودند به هدف بررسی وضعیت امنیتی هلمند دیروز به لشکرگاه رسید. معین ارشد امنیتی وزارت داخله به خبرنگاران گفت هدف سفر هیئت ارزیابی توانایی نیروهای امنیتی و موثریت آنهاست.
پدې اواخر کې موږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړی دي او د ټول افغانستان کې د دښمن
در این اواخر عملیات های تاروزی زیادی را اجرا کرده ایم. در تمام افغانستان دښمن را سرکوب کرده ایم. بنان خواستیم از قماندان امنیه، رئیس امنیت ملی، والی و قماندان قلوردو بشنویم که وضعیت چگونه است و ما در چه حالت قرار داریم. خبرنگار رادیو آزادی در هلمند گزارش می‌دهد که مقام‌های ارشد حکومت و قماندان ماموریت حمایت قاطع ناتو علاوه بر انتقال تجهیزات جدید نظامی روی گسترش تشکیل و عملیات در مراکز چند ولسوالی با مقام‌های محلی هلمند گفتگو کردند. تیم ملی کرکت افغانستان در پنجمین بازیش در جام جهانی کرکت سال 2019 با تفاوت 150 دوش در برابر تیم انگلستان شکست خورد. هدف برای افغانستان 398 تعیین شده بود اما در 50 آور کرکت بازان افغان به 247 دوش دست یافتند. بخشی از این بازی را رئیس جمهور اشرف غنی در ورزشگاه مانچستر به صورت زنده تماشا کرد. سه بازی بعدی تیم ملی کرکت افغانستان با تیم های هند، بنگلادش و پاکستان در پیشروست. در فهرست 10 کشور شرکت کننده در جام جهانی امسال کرکت افغانستان در اخیر جدول قرار دارد زیرا تا حالا در تمامی 5 بازیش شکست خورده است. انگلستان با پیروزی دیروز در صدر جدول قرار گرفت. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمپاین انتخاباتی خود برای رقابت در انتخابات سال 2020 را رسما آغاز کرده است. ترامپ این کمپاین را با متهم کردن دموکرات ها به تخریب کشور و حمله بر آنچه او رسانه های خبری جعلی میخواند آغاز کرد. او در میان حامیانش به روز سه‌شنبه 18 ماه جون در اورلاندو ایالت فلوریدا گفت رقبا و مخالفان در حزب دموکرات به گفته او همان طوری که می‌دانند قصد دارند کشور را نابود کنند، اما افزود که چنین چیز اتفاق نخواهد افتاد.
No matter what label they use.
او میگوید هیچ گپ نیست که آنها هر لفظی را به کار میبرند. رای به هر دموکرات در سال 2020 رای به تندروی اجتماعی و ویرانی رویای امریکایی است. دموکرات ها تا حال در مورد این اظهارات رئیس جمهور ترامپ واکنش نشان ندادند. فلوریدا یک ایالت کلیدی در کارزارهای انتخاباتی آمریکا به حساب می آید. نامزدی دونالد ترامپ از سوی حزب جمهوری خواه برای انتخابات آینده ایالات متحده محتمل به نظر می رسد، اما رقیب او از حزب دموکرات هنوز مشخص نیست. بیش از 20 دموکرات اعلام کردند که قصد دارند تا در انتخابات سال 2020 رقابت کنند. در این میان جو بایدن معاون باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا پیش قدم است. در یک خبر دیگر داریم که رئیس جمهور آمریکا میگوید پاتریک شانهان سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده از نامزدیش در این مقام منصرف شده است. دونالد ترامپ دیروز سه‌شنبه 8 ماه جون در توییتر نوشت شانهان تصمیم گرفته مسیر تاییدیش را تعیین نکند تا وقت بیشتر را با خانواده خود بگذراند. ترامپ سپس به خبرنگاران گفت می خواهد مارک اسپر را به عنوان سرپرست وزارت دفاع آمریکا معرفی کند. پس از آن که جیم ماتیس وزیر دفاع پیشین آمریکا در ماه جنوری امسال از مقامش کنارگیری کرد، در شش ماه گذشته پنتاگون از سوی سرپرست اداره شده است. دونالد ترامپ قصد داشت شانهان را در ماه می به حیث نامزد وزارت دفاع رسما به سنای ایالات متحده معرفی کند تا او تایید شود، اما این تصمیم با تأخیر همراه شد. پیش از این روزنامه USA Today سه‌شنبه گزارش داد که اداره تحقیق فدرال آمریکا یک جنجال میان پاتریک شانهان و همسرش را که به سال 2010 برمیگردد بررسی میکند. به نوشته روزنامه این زوج همدیگرشان را به حمله فیزیکی علیه یکدیگر در آن زمان متهم کرده بودند. و یک تکان نیرومند زلزله بخشای از ژاپن را لرزاند و سپس هشدار سونامی اعلام شد. اداره زمینشناسی ژاپن روز سه‌شنبه 18 جون گفت زلزله به مقیاس 6.8 درجه ریشتر بخشای از شمال شرق این کشور را تکان داد. اداره سروی زمینشناسی آمریکا مقیاس زلزله را 6.4 درجه ریشتر گفته است. مرکز زلزله 85 کیلومتری سواحل شمال شرق ژاپن و جزیره اونشو بوده است. هشدار سونامی یا سرازیر شدن آب بحر چند دقیقه پس از وقوع زلزله رفع شد. تشکر که با رادیو آزادی هستین. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را بپذیرید. طوری که در آغاز گفتم بخش اعظم این ساعت به نشر برنامه سرود و سخن اختصاص یافته است. حالا این گزارش را داریم. کاهش 70% حملات انتحاری در افغانستان بخش مهمی از گزارشی است که امروز منشی عمومی سازمان ملل متحد به شورای امنیت این سازمان پیشکش میکند. گزارش تحت نام وضعیت در افغانستان و پیامدهای آن برای صلح و امنیت بین المللی پیشا پیش در صفحه اینترنتی سازمان ملل متحد نشر شده است. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
گزارش 16 صفحه‌ای سازمان ملل متحد امروز ساعت 3 پس از چاشت به وقت نیویورک 11:30 شب به وقت افغانستان می شود به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش خواهد شد. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد این گزارش را که به وضعیت سیاسی، امنیتی، حقوق بشری، همکاری های منطقه‌ای، تلاش های صلح، انکشاف وضعیت مهاجران و بیجا شده ها، مبارزه با مواد مخدر و کمک های بشری در افغانستان متمرکز است ارائه می کند و در مورد آن جزئیات می دهد. در گزارش وضعیت سیاسی افغانستان با توجه به تلاش های صلح و تغییر در کمیسیون های انتخاباتی به ثبات خوانده شده، اما حضور زنان در پروسه و تلاش‌های صلح بهتر گفته شده است. بیشترین نگرانی‌ها باز هم در مورد وضعیت امنیتی مطرح می‌شود. با گفته سازمان ملل متحد از 8 فوریه تا 9 ماه می امسال وقوع 5249 رویداد امنیتی در سرتاسر افغانستان را ثبت کرده. در ادامه گزارش آمده است که این آمار در مقایسه با عین زمان در جریان سال 2018 میلادی 7% کاهش را نشان می‌دهد. مناطق جنوب شاهد بیشترین حملات و رویدادهای امنیتی بودند و سپس شرق و غرب افغانستان در درجه های دوم و سوم ناامنی ها قرار دارند. سازمان ملل متحد می‌گوید 71% تمامی رویدادهای امنیتی در این مناطق یعنی جنوب، شرق و غرب افغانستان رخ دادند. با بیش از 3200 نبرد مسلحانه سازمان ملل متحد گفته که درگیری ها هم در مقایسه با ماهای فوریه تا می پارسال 10% کاهش یافته است. چیزی که کاهش خیلی زیاد را در گزارش سازمان ملل متحد نشان می دهد، کاهش 72% حملات انتحاری در افغانستان است، یعنی از فوریه تا می امسال در مقایسه با عین زمان در سال 2018 میلادی. در گزارش گفته شده که تلاش نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به ویژه در کابل و جلال آباد مانع عمده حملات انتحاری در این مدت بوده است. وزارت دفاع افغانستان میگوید شیوه عملیاتی را تغییر داده و از وضعیت دفاعی به حالت تهاجمی قرار گرفته است. محمد زبیر عارف معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان شام سه‌شنبه بان که در مورد گزارش سازمان ملل متحد تماس نگرفت اما بر رادیو آزادی گفت تلفات شورشیان بیشتر شده و دستاوردهای اردوی ملی افزایش یافته است. در مقایسه با گذشته برنامه های جنگ تغییر کرده، در حالت دفاعی قرار داشتیم و حالا نیروهای امنیتی و دفاعی به نیروی تهاجمی مبدل شدند. به پناهگاه های دشمن می رویم، منابع اقتصادیشان را با مراکز و محل بود و باششان هدف قرار داده ایم. دشمنان این کشور تصور هم نمی کردند که نیروهای امنیتی و دفاعی به این مناطق می رسند و حالا در همان جاها از سوی ما هدف قرار می گیرند. در گزارش سازمان ملل متحد که امروز به شورای امنیت ارائه می شود، این هم آمده که حملات هوایی نیروهای افغان افزایش 12% را نسبت به پارسال نشان می دهد. در گزارش در مورد وضعیت بشری آمده که افغانستان بیشترین قربانی را در نتیجه جنگ ها متحمل شده است. پیش از این یونما در ماه اپریل یک گزارش نشر کرد و گفت که طالبان مسئول درجه یک و گروه داعش مسئول درجه دوی تلفات غیر نظامیان در افغانستان بودند. منشی عمومی سازمان ملل متحد در گزارش خواسته تا صلح در افغانستان باید بر اساس اجماع گسترده صورت گیرد و زنان باید در پروسه صلح نقش کامل داشته باشند. آنتونیو گوتریش همچنان می‌خواهد که وضعیت حقوق بشر باید در افغانستان تضمین شود و آنچه دستاورد در سطح اجتماعی در سالهای گذشته صورت گرفته محفوظ و مسئون بماند. قرار است آقای گوتریش این گزارش 16 صفحه‌ای را امروز در حضور سفیر کویت که ریاست دوره‌ای شورای امنیت را دارد با شرکت سایر اعضا و نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد ارائه کند و سپس روی آن بحث شود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
سپاس که با رادیو آزادی هستین. حالا هم بیاید بشنویم که روزنامه های چاپ امروز کابل چی نوشتن. برخی از این روزنامه ها را نسیم شفق در کابل ورق زده.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتر مطالب و تبصره های خود را به بنبست ایجاد شده در ولسی جرگه و عملیات نیروهای امنیتی افغان اختصاص دادند. روزنامه سرخط در سر مقالهش با اشاره به تنش ها در ولسی جرگه نوشته که مردم با پذیرفتن خطرات زیاد در روند رای دهی اشتراک کردند و جامعه جهانی نیز این کشور را کمک مالی کرد. سر مقاله نویس همچنان نوشته که مردم توقع این را داشتند که قوای مقننه با قوت ظاهر شود و کارهای خود را در بخش تصویب قوانین و نظارت از عملکرد حکومت درست انجام دهد. اما سرمقاله نویس می نویسد که بنبست به میان آمده بر سر کرسی ریاست ولسی جرگه هرچه زودتر باید بشکند و این جرگه کارهایش را درست به پیش ببرد. روزنامه دولتی اصلاح نیز در سرمقالش به همین موضوع اشاره کرده و گفته است که با تنش‌ها در ولسی جرگه باید هرچه زودتر نقطه پایان گذاشته شود. سرمقاله نویس این را شرم‌آور خوانده که با سپری شدن بیش از یک ماه تا هنوز نیز دوره 17 ولسی جرگه به کارش آغاز نکرده است. سرمقاله نویس نوشته که اعضای ولسی جرگه نمایندگی درست از